أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا الحسين صلوات الله عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. با عرض تعزیت و تسلیت ابتدا به مقام رفیع و شامخ ولایت کبرای الهیه و امامت عظما حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه، و امید اون که خدای عز و جل هرچه زودتر تعجیل در فرج آن حضرت بفرماید که این دنیای پر از ظلم مبدل بشه به دنیای پر از عدل برای همه و همه، چه مؤمنین و مؤمنات چه غیر اونها. ایضا عرض تعزیت و تسلیت به همه مؤمنین و مؤمنات در همه جای دنیا دارم، و هاکذا بالنسبه به همه مظلومین، همه ضعفا، همه بیچاره ها عرض تعزیت و تسلیت دارم. در عین حال عرض تشکر از تمام کسانی که در این ایام و در ایام آینده در این دو ماه محرم الحرام و صفر الاحزان سعی کردن، سعی می کنن، خدمت کردن، خدمت می کنن، زحمت کشیدن، تحمل مشکلات کردن، مشکلات داخلی، مشکلات خارجی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مشکلات صحی، از همه و همه تشکر می کنم و به همگی به عنوان یک مستحب شرعی بر همه به همگی دعا می کنم و دعاگو خواهم بود. یک جمله که از مهمترین جمله های زیارت عاشوراست، این زیارتی که ظاهراً تنها زیارتی است که از خدای عز و جل نقل شده و حدیث قدسیه، یکی از جمله های بسیار مهم و مهمتر از بقیه این جمله است: اللهم اجعل محیای محيا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. معنای سادش اینه که خدای عز و جل یه جوری قرار بده که من تو دنیا تا زنده هستم زندگی من، پول من، عمر من، معاشرت من، برخورد من همش اونجوری باشد که اهل بیت علیهم السلام بودن. محیا به قول علمای علوم ادبیه مصدر میمیه، محیا یعنی حیات، حیات تا اش خودش زائده است، از حیواس و حیایا، یعنی زندگانی من این حیات دنیا مثل اهل بیت باشه، زندگانی اهل بیت. مردن منم مثل مردن اونها بشه، یعنی عاقبت بخیر. 100% که نمیشه، امکان نداره مثل اهل بیت، اینا استثنان. اما اونقدرش که امکان داره، مثل لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی چی؟ یعنی مثل پیغمبر عمل کنید. میشه 100% مثل پیغمبر عمل کنید؟ نه، اونقدر که امکان داره. شکی نیست این قرینه خارجی است. مردم 4 قسمه، یه قسم اینان که دعا میکنیم، اونایی که موفقن هر روز زیارت عاشورا میخونن که امر شده، تنها زیارتی که امر شده هر روز بخونید زیارت عاشوراست. اینقدر دیگه تو ذهن من، اینا هر روز این دعا را میکنن، انشالله هم موفق میشه، هم زندگانیشون زندگانی مثل اهل بیت، هم مردنشون عاقبت به خیر هست. این یک قسم. یه قسم اینه که نه زندگانیشون زندگانی اهل بیت، نه مردنشون، مثل دشمنای اهل بیت، مثل ابن سعد اصحابش، اینایی که اومدن به جنگ امام حسین علیه السلام، اینا نه دنیاشون مثل اهل بیت، نه مرگشون. شقیون فی الدنیا و شقیون فی الاخره. این 2 قسم. 2 قسم دیگه هست که یا اینو داره اونو نداره، یا اونو داره اینو نداره. یکی این که دنیاش مثل دنیای اهل بیت نیست، زندگیش با زن و بچهش، با اونی که ازش میخره، اونی که میفروشه، اونی که حکومته، اونی که کارمنده، اون که تاجره، اون که اهل علمه، اون که واعظه، اون که مرجع تقلیده، اونجور نیست، کم و زیاد داره. به نتیجه نفس اماره به سو درش هست، شیطان هم سر جاش که هست، دنیا و شهوات دنیا و زرق و برق دنیا. اما عاقبت به خیر میشه. خب ملاک عاقبته، شکی درش نیست. حالا اگر تو زندگی ظلمی داشته تصفیه میشه به نتیجه. یه قسم به عکسه، تو زندگانیش خوب بوده اما عاقبت به شر میشه، نعوذ بالله. مثل زبیر، نعوذ بالله، زبیر پسر عمه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، پسر عمه امیر المؤمنین صلوات الله علیه، زمان پیغمبر در خدمت پیغمبر خدا بود، بعد پیغمبر خدا تا 25 سال با امیر المؤمنین بود، نقل نشده ازش چیزی، نشنیدم ندیدم. اما امیر المؤمنین صلوات الله علیه که حکومت ظاهری پیدا کردن، این میخواست چون پسر عمه امیر المؤمنینه، امیر المؤمنین یه حکومتی جابش بدن، ندادن. اوقاتش تلخ شد، قهر کرد، جنگ افروزی کرد بر ضد امیر المؤمنین، نعوذ بالله. جنگ جمل یکی از ارکانش زبیر بود و عاقبت به شر شد و العیاذ بالله. اما اون که عاقبت به خیر شد، یکیش حر بن یزید ریاحیه. حر بن یزید ریاحی اگر توبه نکرده بود، امام حسین صلوات الله علیه توبهش نپذیرفته بودن، در ردیف ابن زیاد و ابن سعد و اینا بود، چون این حر با اون 1000 نفر اصحابش اومدن امام حسین را یه جایی نگه داشتن که ابن زیاد براش نوشی جایی بذار که نزدیک آب نباشه. امام حسین علیه السلام اینا امتحان همش. به حور پیشنهاد کردن اینجا یه ده بذار ما تو اون ده بیریم. چون کربلا صحرا بود. این طرفش هم آب بود. نه اجازه داد امام حسین و اصحابشون نزدیک آب فرات پیاده بشن. نه اجازه داد، حضرت بهش فرمودن ای تو این ده بذار بیریم. اجازه نداد. گفت ابن زیاد گفته نه. اینجاش کجاست؟ اما توبه کرد. بزرگواری امام حسین علیه السلام توبهشو پذیرفتن. و عاقبت بخیر. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. راجع به حور خیلی صحبت هست. یه وقت من یه عرایزی کردم. اما اثر وضعی کارهایی که کرد حور، که خودشم گفت وقتی که توبه کرد، گفت خدا من دل اولیاء تو را لرزوندم. تو صحرا هزار نفر مسلح اومدن. حالا امام حسین علیه السلام عاقبت رو میدونستن چیه. اما خب اون مخدرات زنها به استثنای مثل حضرت زینب سلام الله علیها، زنهای خوب، مردای خوب، اصحاب امام حسین، اونا چون که موندن تا آخر دلشون لرزید. همونجا اگه جنگ میشد به نتیجه کشت و کشار میشد. ارعبت قلوب اولیائت. اینا اثرهای خودشو کرد. اهل بهشت شکی و شبهی درش نیست. اما کی بر حور نماز خونده قبل دفنش؟ نمیدونم. حورم کشته شد دیگه. اونای دیگه که کشته شدن غیر حور، کی برشون نماز خوند بعد از 3 روز؟ یا خود حضرت سجاد صلوات الله علیه، یا یک کسای دیگه به امر حضرت یا به اجازه حضرت. یه فرسخ دور از امام حسینه. در سال چقدر میرن کربلا؟ چند تاشون میرن زیارت حور؟ حالا در این زمان ما خود 40 میگن 20 میلیون بیشتر کمتر. 52 تا شب جمعه هست تو سال. هر شب جمعه چقدر میرن زیارت امام حسین علیه السلام؟ اقلا میگه حالا متوسطش 2 میلیون حساب کنید. 100 میلیون بیشتر میشه شب جمعه هاش. چند تا زیارت مخصوص امام حسین دارن؟ 3 تا شبای قدر، عید قربان، عید فطر، بعدش عرفه، بعدش عاشورا. اینا چقدر میان؟ چند میلیون هر کدوم از اینا میان زیارت امام حسین؟ نمیدونم. جمعا 200 میلیون بیشتر کمتر. از این 200 میلیون آیا 1 میلیونش میره زیارت حور؟ نمیدونم. البته من ارادت به حور دارم. تا کربلا بودیم سالی مکرر میرفتم زیارت حور. شکی نیست. از اصحاب حضرت سید الشهدا و دیگر و دیگر. اثر وضعی نمیشه کاریش کرد. اثر وضعی حتی اگه قصور باشه اثر وضعی داره. در اون صحبتایی که قبل محرم عرض کردم 2 تا مثال زدم که هر دوش به نظر من قصوره نه تقصیر. فقط یک مسئله هست که این همت از همه میخواد، مخصوصا جوانای با غیرت، جوانای عزیز، پسر و دختر در همه جای دنیا. این برخورد امام حسین صلوات الله علیه با حر بن یزید و اصحابش یه برخوردیه اونقدری که در این عمری که من دارم خودم مطالعات در تاریخ داشتم، در روایات داشتم، اونقدری که هزارها منبر و پای منبر و وعاظ محترم نشستم، نظیرش تو تاریخ بشریت ندیدم. برخورد امام حسین با حور. این باید یه فیلم مفصل بشه، به دنیا عرضه بشه. عمل امام حسین علیه السلام، گفتار امام معصوم علیه السلام. حضرت میمدن همون نزدیکای کربلا بود دیگه، خیلی فاصله نبود که حر و اصحابش رسیدن، 1000 نفر. همون بعضی نوشتن که با امام حسین علیه السلام 1500 نفر وارد کربلا شد. اگه جنگ میشد یه دونه حضرت عباس بس بود همه این 1000 نفر درو میکرد. قسما بصارمه الصقيل وانني في غير صاعقه السماء لا اقسم لولا القضاء، قال تعالى مبالغه جزء بلاغته، لولا القضاء لمحل وجود بسيفه. امام حسين اجازه جنگ و حضرت عباس ندادن، یه نفر نمیموند. اگه جنگ میکردن، اگه اسلوب دنیا بود، اگه امام حسین امام معصوم نبودن، همه شونو درو کرده بودن همونجا. اونایی هم که بعد مدد میرسیدن اونا رو هم خورده خورده درو میکردن. یه آقای گفته بود امام حسین با اینا جنگ نکردن، چون خب اون مددهایی که بعد میمد چی؟ خب اونا رو هم درو میکردن. اگه امام حسین علیه السلام 1500 نفر بایشون بودن، یه دونه حضرت عباس همه شون بس. حضرت به همه اجازه جنگ دادن الا ابوالفضل العباس، خودشون هم جنگیدن، اما خودشون امام معصوم بودن، عصمت کبرا داشتن، بلد بودن چجور به جنگ، یعنی در مقام عصمت کبرا. گفت نه، مددارم میکشتن. بعدم امام حسین وارد کوفه میشدن، ابن زیاد و اصحابش هم یا فرار میکردن یا کشته میشدن. اما خدا میخواد امتحان کنه بشر رو، باید قاشورا بشه. ان الله شاء ان يراك قتيلا، امتحان اهم اموریه که خدای عز و جل بشر رو براش خلق کرده. تو قرآن کریم هم مکرر تذکر داده، لیهلك من هلك عن بینه، بینه باید بشه، و یحیی من حی عن بینه، یعنی هر کسی اتمام حجت برش بشه، حالا چه اهل بهشت بشه چه اهل جهنم. خب امام حسین علیه السلام خیلی کشمکش شد، شنیدید از آقاوین و آس، هی امام حسین از اینور میخواستن برن حر و اصحابش میمدن جلوش، میگوزن نه اجازه نمیدیم، گفتن بگی برگردیم، گفتن نه اجازه نمیدیم، گفتن میریم کوفه، گفت نه اجازه نمیدیم، گفتن میریم این ده، گفت اجازه نمیدیم، گفت خودم فرات فرمودن، گفت اجازه نمیدیم، ابن زیاد گفته یه جایی که نزدیک آب نباشه. وقت امام حسین این 1000 نفر تو صحرا تشنه، شنیدید از قبل فرمودن آب بردارید، 1500 نفر اگه با امام حسین بودن، چون روایت داره، تاریخ هم داره، امام حسین علیه السلام 8 ذوالحجه در اومدن از مکه مکرمه به طرف کربلا، مردم حج کردن دیگه، 12 و 13 یعنی یه هفته بعدش از حج فارغ شدن، خیلی ها اومدن ملحق به امام حسین شدن، سریع اومدن، امام حسین سریع نمیمدن. ببینید تو روایات داره، تو تاریخ داره، از کربلا تا مکه عادتا عادی اگه میرفتن 2 هفته میرفت، اگه خیلی تند می رفتن 1 هفته می رفتن. هی اینا تند اومدن ملحق به امام حسین شد. امام حسین 3 هفته اومدن، خورده خورده آروم آروم اومدن، از 8 ذوالحجه تا 2 محرم بیش از 3 هفته، 3 هفته تقریبا اومدن تا کربلا. خب 1000 نفر حر و اصحابش تشنه، اینا همه را آب میدادن، اگه آب نمیدادن کافی بود اینا بمیرن از تشنگی. بعد ببینید خود امام حسین علیه السلام به دست مبارکشون مشک آب و گرفتن به یکی از اینا که دیر رسیده بود آب دادن. قصه شو از آقای نواس شنیدید، بلد نبود بخوره، میریخ از دهنش. حضرت بهش فرمودن مشکو اینجور کن، بگیر یه طرفشو که خورده خورده آب بیاد نریزه از دهانت تو دهانت بره. بعدم فرمودن ورش پل خیله ترشیفا، اینو تو لغت ببینید یعنی چه رش پل خیله ترشیفا. خب وقتی که آنها سواره ها آب نداشتن بخورن، اسبام تشنه بودن. ببینید لغت، اسب یه حیوان با تحملی هست، همه حیوان ها با تحمل تره. لحاظا تو جنگ از قاطر، از شتر، از نمیدونم گاو، از اینا استفاده نمی کنن. خب اینا حیوان های قویی هست، اما از اسب استفاده می کنن. اسب خیلی با تحمل. اسب نوشتند وقتی که خیلی تشنه است، مثل آدم خیلی تشنه، بی میزان آب میخوره و هم آب میریز زیادی، هم خیال میکنه که سیراب شده اما سیراب نشده. من جای دیگه تو تاریخ یادم ندیده باشم رش پل خیله ترکیبا، نه در اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله، نه در اصحاب امیر المؤمنین صلوات الله علیه، در این جنگای که تحمیل شد برش. وقتی که اسب خیلی تشنه است، این آبو جلوش میگیرن که بمک آب را، یمص الماء. وقتی که میمکه خورده خورده میره، زود حس نمیکنه سیر شده. تا خوب سیر نشه دست نمیکشه. یعنی جوری به اینا آب بشید که اسباب خوب سیر بشن. این فیلم بشه به دنیا نشون داده بشه، تکون نمیده دنیا رو. وقت امام حسینی که میتونستن اینا رو بکشن، میتونستن رهاشون کنن، هم با از تشنگی بمیرن. میبینید باز تو لغت نوشته اصحاب امام حسین هم به امر امام حسین این ظرفای آب و جلو و اسبا، هزار تا اسب میگرفتن که آروم آروم به مکه آب و سرشو بر میداشت اسب. حضرت دوباره عرضه کنید آب و برش یه دقیقه دیگه، باز یه قدری میمکید آب اسب با دست میکشید. حضرت فرمودن اینجا حالا توی ذهنم، سه بار چهار بار به امر امام حسین علیه السلام اینا رش پل خیله ترشیفا کردن. کی باید اینو به دنیا نشون بده؟ امروز دنیای ماهواره است، دنیای فیلم اهل باطل، میلیون ها فیلم ضلالت و گمراهی درست کردن و میکنن و دنیا رو دارن گمراه کردن و میکنن، حتی متاسفانه در کشورهای اسلامی. این مسئولیتی کیه؟ این واجب کفایی نیست که به دنیا برسه؟ الان من فیه الکفایه هست؟ نه. خود قصه حور با تفصیلش، با بیانش، با بیان خصوصیاتش به دنیا عرضه بشه، حتما دنیا رو تکون میده، حتما کفار رو به طرف اسلام اهل بیت میاره، حتما اونایی که دور از اهل بیتن به اهل بیت میان. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن و راست فرمودن امام معصوم، اذا علم الناس محاسن کلامنا اتبعونا، نه اتبعنا بعضهم. اکثر مردم تو دنیا، اوناش که غیر مسلمونه، اوناش که اسمش مسلمونه و دور از اهل بیت، اکثرشون اینا عرفو نیستن، علمو نیستن، نمیشناسن اهل بیتو. چرا امام حسین صلوات الله علیه جوری هستن که پیغمبر خدا صلی الله علیه فرمودن و انا من حسین، کو پیغمبرای دیگه، کو آثارشون چقدر مونده از آثارشون. آثار پیغمبر اسلام به برکت امام حسین مونده. اگه این نماز و روزه هست به برکت امام حسینه. اگه این عبادات هست، اگه این تقوا هست، اگه اونایی که آدمای خوبی هستن، اونایی که مردا و زنهای متقی هستن، اینا به برکت امام حسین و علم حسین. این علم حسین باید عملی بشه، به دنیا نشون داده بشه که اینجور از اسلام زده نشن، از ایمان زده نشن، دور نشن، مجال به دروغ پردازی ها، به مغالطه ها کمتر داده بشه. اونایی که اهلش هستن میدونن، من پرسیدم مکرر از بعضی هایی که اهلش هستن، شما خودتون بپرسید از اینایی که اهلش هستن، چند تا ماهواره الان تو دنیا هست؟ درصد بیش از 90ش ماهواره های ضلالت و گمراهیه. الان که الحمدلله شیعه تو دنیا پخشن، پرن، تو کشورهای اسلامی، تو کشورهای غیر اسلامی، همت کنن. پیشنهاد من اینه، نه این یه دونه، اما اینم یکیش، این جریان حر و برخورد امام حسین علیه الصلاة و السلام با حر، با اون شرایط، این جریان بی نظیر در تاریخ بشریت. اینو به جدی میگم، چون کم و بیش من مطالعه داشتم در این عمره، من حیث المجموع بی نظیر در تاریخ بشریت. اینا عرضه کنن به دنیا، پول میخواد جمع کنن، قرض کنن، از به این بگن، به اون بگن، یه عدهی بشن، با هم بشن، 10 تا، 20 تا، 100 تا، زمان میخواد، اشکال نداره، از حالا شروع کنن. و تمام جریانای اهل بیت علیهم السلام، این 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین، تمام اینها فیلم بشه، دنیا رو عوض میکنه. اما خب همت میخواد، تصمیم میخواد تا موفقیت حاصل بشه. یکی دیگه میخواستم عرض کنم راجع به حور، این که تو تاریخ داره، روایت هم داره، حور در یه برخورد تندی که با امام حسین علیه السلام که چند بار هیچ جلوشون رو گرفت، با 1000 نفر اومد جلو، گفت نمیذارم از اینجا برید، نمیذارم از اینجا برید، نمیذارم برگردید. امام حسین هم میدونستن، نمیخواستن از اونجا برن، اما برای امتحانه، برای این چیزا پیدا بشه. امام حسین صلوات الله علیه به حور فرمودن ثکلت که امک. غالبا افراد این را به عنوان نفرین برداشت کردن، یعنی مادرت به عزایت بنشیند، اینجوری معناش کرد. من به ذهنم میاد که شاید این خبر باشه، نه انشاء به قول علما. نفرین نی، امام حسین میدونستن که حر خواهد توبه کرد و خواهد در رکاب امام حسین علیه السلام کشته شد و مادرش زنده است، اون وقت مادرش به عزاست خواهد نشست. اگه امام حسین میخواستن به عنوان اخبار بفرمان که مادرت خواهد به عزات نشست، نه اینکه مادرت به عزات بنشیند، چجوری میگفتن؟ یعنی میگن تسکل که امک مثلا. خب مگه مستقبل محقق الوقوع به ماضی تعبیر نمیشه؟ سکلت که امک همون تسکل که امک. تو قرآن نیست من وفخف الصور؟ بیش از 1400 سال قرآن فرمودن وفخف الصور. شده نفخه صور تا حالا؟ نه. چند سال دیگه میشه نمیدونه. اینجوری که از روایات ظهور حضرت و بعد شهادت حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فی فرجه الشریف و اینکه امام حسین برمیگردن و بعد حضرت حجت عجل الله فرجه تجهیزشون امام حسین میکنن، جای خودشون هم دفنش میکنن حضرت حجت را، و بعد حتی پیغمبر خود بعد 1000ها سال دیگه تو روایت تواریخ داره، شاید 100,000 سال دیگه هم نشنم خیصو نمیدونم. قرآن فرموده و نفخ فی الصور، این کسایی که درس خوندن میفهمن، اینو متوجهن. مستقبل محقق الوقوع به لفظ ماضی گفته میشه. الانم تو عراق متعارفه، یعنی همه مردم متعارفه. یک کسی از یک کسی یه درخواستی میکنه، میگه مثلا وقتی که خواست عروسی کنه تو بیا کمک کن، میگه صار، یعنی هنو عروسی نکرده، شد یه سال دیگه عروسی بکنه. صار یعنی چی؟ یعنی شد، نشده یعنی میخواد بگه حتما خواهم کرد. این جزو بلاغت. این سکلت که امک شاید اخبار باشه، نه نفرین. حالا برنامه شاید من میگم. و اما اینی که متعارفه و حمدالله آها هر از هر چه خیادم میاد موفق بودم و من یک عده از مراجع گذشته را دیدم، این که در روز عاشورا هم پا برهنه بیرون میاد، مرجع تقلید صاحب رساله مقلددار کربلای معلان جفه اشرف مکرر من هم بی عبا، این دلیل خاص داره، روایات خاصه داره. من اشاره میکنم اونایی که اهلش هستن مراجعه کنن، در وسائل داره روایات، در غیر وسائل در بحار داره که اینام نقل کردن از کتب قبلی ها. روایت داره یک کسی که مصیبت زده است، پدرش مرده مثلا، برادرش مرده، که مصیبت زده است، این مستحب تو عروم داره، این مسئله داره. کم مسئله هست که تو عروه حاشیه نداشته باشه. این از مسائلی که تو عروه هیچ که حاشیه نکرده. من بیش از 50 تا حاشیه در اختیارم هست. تو عروه داره این کسی که مصیبت زده است، یخرجو حافیاً واضعاً رداءه، یعنی بی عبا و پا برهنه، کفش نپوشه، نعال نپوشه، دمپایی نپوشه، مستحب. وقت روایت صحیحه عبدالله بن سنان داره، حضرت صادق علیه السلام فرمودن به عبدالله بن سنان، روایت هم صحیحه است، سندش معتبره، تو به اشکالی نداره، فرمودن روز عاشورا که هیئت اصحاب المصائب باشه. برای اصحاب المصائب مستحبه که پا برهنه و بی رضا باشن. حضرت فرمودن تو هم روز عاشورا که هیئت اصحاب المصائب باش. یه روایت دیگه باز از حضرت صادق داره، بلا رضا ان ولا حذاء. اینم یکی از مستحباته که قدری به حمد الله کم و بیش متعارفه. اما اونایی که عبا می پوشن که سابقا خب زمان معصومین متعارف بوده، رضا میپوشتن، لباس اینجوری بوده که خبا جزءش بوده، مستحبه که روز عاشورا بدون عبا و پا برهنه باشن. اینم یک روایت داره، تو وسائل جاهی دیگه هم داره، که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در تشیع سعد، سعد بن معاذ، پا برهنه و بدون رضا، به حسابی که خودشون صاحب مصیبت حساب کردن. روایت مفصلی تیکش اینه که حضرت وسائل داره، جاهی دیگه هم داره. این یکی از خصائص حسینیه است که به عنوان خصائص من ندیدم تو کتاب خصائص نوشته باشه، که مکرر عرض کردم یه عده‌ای بشه از مختلف روایات همه خصائص رو جمع کن چند جلد میشه. در مناسبت شهادت پیغمبر بعد 1400 سال مستحب آدم روز شهادت پیغمبر پا برهنه و بی عبا باشه، من ندیدم روایت. برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مستحب آدم بعد 1400 سال بی عبا و پا برهنه باشه، ندیدم. ندیدیم هم کسی از فقها تو شهادت حضرت زهرا بی عبا و پا برهنه باشه، تو شهادت امیرالمومنین، شهادت امام حسن، شهادت بقیه معصومین علیه السلام. وقت امام صادق بعد ده ها سال از عاشورا به عبدالله ابن سنان که یکی از ثقات اصحابشون هست میفرمان که هیئت اصحاب المصائب باش، یعنی بی عبا و حافی، پا قابله. اینجا اینو من عرض کردم، بازم عرض میکنم، هرچی تکرار بشه اشکال نداره. آقایونی که کتاب عروت الوثقی رو آشنایی دارن، تو همه ای کتاب ها هستی کتاب عروت الوثقی هست. کسی که مستطیع حج میشه 10 شرط داره تا مستطیع بشه، واجب بشه حج بره. یکیش خلو و سرب. سرب یعنی راه، یعنی راه امن باشه. اگه راه امن نیست یعنی احتمال خطر هست، یعنی اصلا مستطیع نیست. اگر رفت حج و اتفاقا بلایی سرش نیامد، جماعتی ببینید حاشیه های عروه رو، جماعتی از فقها گفتن اصلا حجش حج الاسلام حساب نمیشه، ثواب بهش میدن. اما این اگه در آینده پول داشت، باز باید حج کنه، چون شرط المشروط و عدمون عند عدم شرطه. شرط حجت الاسلام بودن اینه که راه امن باشه. از زمان امام زین العابدین علیه السلام تا غیبت صغرا بیش از 150 سال کی زیارت امام حسین امن بوده؟ اعمه یه جا گفتن خلو و سر نیست توی حجه، که روایات هم داره، روایات عامه و داره، بلکه تشویق میکردن، میکشتن زوارو، حبس میکردن، دست قطع میکردن، پا قطع میکردن. طرف میرفت کربلا زمان بنی امیه و بنی عباس، غیر یه فترهای کوتاهی که این بنی امیه بن عباس مشغول مشکلات دیگه می شدن، می رفت کربلا وصیت می کرد، چون معلوم نبود بر می گرده یا بر نمی گرد، یا می گرفتن حبسش می کردن توی اون حبسای خاص المطبق. ببینید بحار غیر بحار داره. من یه وقت اینجا عرض کرد، اومد از قبل متوکل کربلا یه عده‌ای دور قبر مطهر امام حسینی چند نفری جمع شده بودن، گفت به امر متوکل هر کی اینجا بمونه ما میکشیمش. یه نفر در اومد گفت هممون رو بکشید نمیرم از اینجا. بعد متوکل یه مشکلی پیدا کرد، اون نمایندش طلبید، یه بار دیگه داره متوکل گفت هر کی اینجا باشه سر قبر امام حسین علیه السلام المطبق میبریمش تو حبس مطبق. ببینید همه فرار کردن. یعنی حبس مطبق یه شکنجهی بود بدتر از گردن زدن و کشتن. وقت در اون زمان یه روایت داره که ائمه اطهار علیه السلام گفته باشن نرید زیارت امام حسین، بلکه چند تا روایت داره که گفت من میترسم برم. حضرت فرمودن اما تحب ان یراک الله فینا خائفا، برو زیارت امام حسین، میترسی هم بترس. اما در حج واجب نگفتن، اصلا گفتن واجب نیست. همینجا من باز تذکر بدم مسئله 40 امام حسین علیه السلام. من یه بار دیگه هم چند سال قبل اینو عرض کردم، ابتدا عرض کنم یه جا خدا تو قرآن گفته از کفار یاد بگیرید. مشرکین از مکه مکرمه بیش از 400 کیلومتر میمدن تا مدینه منوره که پیغمبر خدا و مسلمان رو نابود کنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مسلمان رو امر میکردن که دشمن داره میاد، بیاید دفاع کنید. وقت قرآن هم نقل شده، قالوا ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. عذر می آوردن، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله با اخلاق معامله می کردن، با خودم عذر دروغی می آوردن. قرآن یه جا فرموده شمای مسلمونا ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. اگه شما تو جنگ اذیت میشید، مگه مشرکین تو جنگ اذیت نمیشن؟ مگه کشته نمیدن؟ مگه زخمی نمیدن؟ اتفاقا تو تمام جنگ های دفاعی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله من حیث المجموع مشرکین بیش از مسلمین کشته شدن، مشرکین بیش از مسلمین زخمی شدن، مشرکین بیش از مسلمین اسیر شدن. قرآن میگه چطور اونا پاش پا شدن، از اونجا اومدن. اونا لا یعلمون ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. عیبی نداره من عرض کنم این را از کفار یاد بگیرن، اونایی که کوتاهی میکنن. سالانه یک زیارت دینی غیر مسلمان ها دارن که نمیخوام تفصیلش بگم، خودم مفصل خوندم. نوشته در اون زیارت چون دینی پیش غیر مسلمان ها یه مش چیز نوشته، نوشته ویزا مجانیه، بخونید اگه نخوندید. من خوندم این سالهای قبل، یه بارم عرض کردم. نوشته گذرنامه مجانیه برای اون زیارت از دنیا که میرن، چون زیارت دینیه. نوشته تمام چیزها دونه دونه نوشته، من حالا حفظ نیستم همشو، نمونهشو میگم. نوشته تمام چیزها در اون زیارت ارزون میشه، چون وقتی که زیارت شد چلوغ میشه دیگه، عرضه و تقاضا، وقتی که تقاضا زیاد شد خب گرون میشه، در اقتصاد این طبیعیه. اما چون اون زیارت مال کفار دینیه پیششون، همه چیز نوشته ارزون میشه، تمام هتل ها در اون ایام ارزون میشه، تمام مطعم ها ارزون میشه، تمام اونایی که چیز میفروشن سوغات میخرن میخوان ببرن ارزون میشه. دونه دونم نوشته این 50%، اون 80%، اون 40%، اون 20%. چون اونی که من خوندم من نوشته لبنانی بود، نوشته حتی الکازوز، کازوز یعنی نوشابه، نوشته دوره سال نوشابه فلان قیمته، اما این یک ماه یا چند هفته که این ایام این زیارتیه، چون زیارت دینیه حتی نوشابه ها ارزون میشه. عیبی نداره، چون آیه قرآن مسلمون از کفار یاد بگیرید. اینا آیه عراق چرا پول میگیری واسه ویزای زوار اربعین؟ از کفار یاد بگیر. آیه کشورهای اسلامی چرا برای گذرنامه کربلا پول میگیرید؟ چرا گذرنامه کربلا مجانی نیست؟ کفارم امروزن، تو همین سالا هست. گذرنامه کربلا چرا مجانی نیست؟ وقت زیارت دینی کفار مجانیه گذرنامش. بخونید، اگه نخوندید بخونید، که خیلی ها اونا که سیاسی هستن میدونن، خوندن، من خوندم. حتی اسمشم تو عربی الحج میذارم، الحج و الى زیارت فلان. خود حج یعنی قصد. مشرکینم قبل از اسلام حج میکردن، هم حج میکردن هم عمره میکردن، اسمشم حج بوده، قرآنم همون اسم رو داشته. این کفارم هم تو لغت عربی که من خوندم الحج الى زیارت فلان ذکر کرده. حالا که الحمدلله عمده عراقی ها خدا عوضشون بده و میده برای امام حسین، خوراک و اینا رو تسهیل کرده، مجانی کرده. این چند تا چیزم باید مجانی بشه، یکی هتل تو کربلا و اطراف کربلا درست میشه برای زوار امام حسین، مجانی باشه. زوار امام حسین تو زمین بخوابه، تو سرما، تو گرما، یعنی عیب برای کیه؟ برای هممون عیبه. فقط هر کی بتونه و نکنه، این خذلان امام حسین، نفرین پیغمبر خدا میگیرتش. این دیگه کار حکومت ها و تجار بزرگ. بعضی تجار بزرگ شیعه هم همت کردن، اما یه عدشون هم نه، برای زیارت اربعین تصمیم بشه هتل ها، خانه های مجانی باشه برای زوار. یکی دیگه هم وسیله، طیاره، سیاره، قطار، کشتی، هر چی هست. ای مسلمونا، اینگم ببخشید، از کفار یاد بگیرید اینا رو. وقتی که قرآن کریم به اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت از کفار یاد بگیرید، عیبی نداره من اینو بگم. اگه خودتون هم نمیتونید به این بگید، به اون بگید. جوانهای عزیزی که تو کشورهای غیر اسلامی هستن، هی بگن، هی بگن، هی بگن، کشورهای کفر کم و بیشتی رو بار میرن اگه تکرار شد، زیاد شد. هند یک کشور کفر دیگه، اکثر جمعیتش کفار هستن، مسلمان ها توش عدد کم نه، تمام مسلمان ها شیعه و غیر شیعه اقلیت هستن. اینجور که من شنیدم در هند تعطیل های رسمی هست، تعطیل برای شیعه ها میلاد مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آدم نیست، تعطیل برای غیر شیعه ها فلان وقت، تعطیل برای فلان قسم از کفار. وقت چند تا تعطیل عام داره تو هند، اینجور که من از آقایون هندی ها شنیدم. یکیش عاشورا است. کشور غیر اسلامی عاشورا درش تعطیل رسمیه برای همه، مسلمان و غیر مسلمان. وقت تو کشورهای اسلامی تعطیل نیست. چرا؟ همت میخواد. آدم همت کنه، هر کسی تو هر کشوری هست هی بگه، اونقدر که آزادی داره، هی بینویسه، هی تأکید کنه، دنبال کنه، دنبال کنه، آخرش میشه. اینا بهش میگن مقدمات الوجود علما. امیدوارم خدای عز و جل هم برای بقیه محرم و کل ماه صفر الاحزان توفیق بیشتر مرحمت کنه و سالهای دیگر افراد موفق باشند، هر سالی بهتر از سالهای قبل باشه، هر کسی در حد خودش بیش از گذشته همت کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.